بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
الحمد لله بعد خوبی باریده هست ولی خب آثار جنبی هم داشته است، از جمله جلسه ما را خلوت کرده است. در هر سر با عزیزانی که مخصوصا برای درس توجه اصلی دارند که انشاءالله هستن، بعضی هاشون بحث رو ادامه بدیم، اونهایی هم که نیامدن لابد خب برف دیگه، برف هم یک عذری هست موجه. هم بحث و تحقیق درباره اجرای استصحاب در زمانیات گفته شد که اگر مستصحب ما فعل مقید به زمان باشد، مطلب به چهار صورت متصور می شود. صورت اول آن است که خود قید مورد استصحاب قرار بگیرد، که گفتیم این صورت از مسئله بلا شبهتن مورد جریان استصحاب هست. صورت دوم این است که شک بکنیم در بقاء حکم از جهت بقاء حکم برای موضوع با یقین به ارتفاع زمان. زمانی که قید بود برای فعل و مستصحب ما، قطعا اون زمان مرتفع شده است، اما با آن هم میخواهیم اون حکم را استصحاب کنیم. بیایید است. بله، بعضی ها شک دارن که امروز دست تشکیل میشد یا نمیشد. در این رابطه گفتیم که اگر مستصحب ما که زمانی باشد و یقین به ارتفاع زمان داشته باشیم، این قسم باز هم منقسم می شود به دو قسم. قسم اول این است که زمان ظرف باشد برای مستصحب. قسم دوم آن است که زمان قید باشد برای مستصحب، که شرحشو دادیم فرق بین ظرف و قید چه بود؟ این بود که ظرف متعلق طلب قرار نمی گیرد و قید متعلق طلب قرار می گیرد. و گفته شد که در ساختار بیان زمان اگر ظرف باشد با زمانی که قید باشد فرق میکند، در آن صورتی که ظرف باشد ابتدا زمان میاد به عنوان ظرف. ان فی یوم الجمعه یجب اکرام الضیف، زمان ظرف هست. و در قسم دوم که زمان قید باشد، طبیعتا قید بعد از صدور دستور میاد، یجب علیک اکرام الضیف فی یوم الجمعه. گفته شد در مستصحب مقید به زمان، در مستصحب مقید به زمان اگر زمان ظرف باشد جا برای استصحاب وجود دارد. چرا؟ چون ظرف متعلق طلب نیست، مقوم عمل نیست، یک حالتی است، تبدل حالات ایجاد مشکل نمی کند. اما اگر ظرف اما اگر زمان قید باشد، تا اینجا رسیده بودیم که اگر زمان قید باشد و مقوم موضوع باشد، در این صورت که زمان منقضی بشود مستصحب ما صدمه دیده است، اون مستصحب دیگه باقی نیست، اون مستصحبی که موضوع حکم بود در مرحله بقا اون مستصحب نیست، مقید به زمان بود، زمان جزءش بود، الان زمان منتفی است. تا اینجا مثالاش رو هم گفته بودیم برای شما که اشاره شد. در این رابطه یک استدراکی داریم و یک اشکال. استدراک این است که محقق خراسانی می‌فرماید که همین صورت که زمان قید هم باشد به دو قسم منقسم می شود. صورت او به قسم اول این است که اون قید که جزء مستصحب قرار گرفته است، ترکیبش اتحادی است، یعنی وحدت مطلوب هست. بنابراین در صورتی که وحدت مطلوب باشد و قید مستصحب باشد، در این صورت استصحاب جاری نمی شود. اگر زمان قید باشد برای مستصحب، ولی این قید با مقید مجموعاً ترکیب اتحادی داشته باشد که بگیم وحدت مطلوب است، در این صورت استصحاب جاری نمی شود. برای اینکه قید جزء مستصحب است و در مرحله بقا که قید منتفی است، مستصحب منتفی خواهد بود، مستصحب دیگه وجود ندارد. و اما اگر قید یعنی زمان، اگر قید یعنی زمان، اگر قید یعنی زمان، من گیر ندارم به خاطر دوستان که همینطوری پراکنده میان، به خاطر برف به هر کدامی میخوام توجه کنم تا اینکه سر نخ دستشون باشه و وارد بحث بشوند. اما اگر زمان قید هست ولی ترکیب انضمامی است، بعد نتیجه ترکیب انضمامی تعدد مطلوب هست، در این صورت مانعی ندارد که استصحاب صورت بگیرد. بگیم مستصحب ما امر به اکرام در روز جمعه ماه رجب از فضیلت بالای برخوردار بوده، روز جمعه اگر نبود باز هم اون رجحان هست، اشان در مرتبه نازله تعدد مطلوب هست، استصحاب جا دارد. این توضیح رو که دادیم نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که استصحاب در زمانی چهار قسم شد که گرفتید و تکرار نکنم. اشکال و جواب. اشکالی که در ذهن بعضی از عزیزان هم رسیده بود این است که گفته شد در قسم دوم که چه بود؟ زمان قید بود ولی به عنوان ظرفیت، زمان اخذ شده بود ولی به عنوان ظرفیت نه به عنوان قید، گفتید که استصحاب جاری است. اشکال در صورتی که زمان اخذ شده باشد در موضوع حکم یعنی مستصحب، اخذش طبیعتاً به این معناست که دخل به موضوع دارد و الا اخذ لغو می شود. پس اخذ به نحو ظرفیت باشد یا به نحو قیدیت باشد در هر دو صورت جزء موضوع می شود. در صورت ارتفاع و انتفاع زمان، انتهاء زمان، مستصحب در مرحله بقا اون مستصحب نیست که در حال یقین بود، در حالت یقین بود، استصحاب جاری نخواهد شد. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه برای این سؤال جوابی دارند. می فرمایند که این اشکال هرچند در اصل درست است، زمان بالاخره بدون اثر نیست، اخذش اثری دارد، ولی که فرق می کند نظر عرف و دقت عقل. بر اساس دقت عقلی زمان ظرف هم اگر باشد یک نوع دخلی در موضوع دارد، همون اضافهش هم یک دخلی است و پس از انقضاء زمان اون حالت اولی محفوظ نیست. به دقت عقلی این هست، اما از نظر عرف میبینیم همون مقطع که چه بود؟ در شکل حرکت توسطیه بود، مثلا اون فعلی که مقید به زمان هست و زمان ظرف آن قرار دارد، مثل روز جمعه و اکرام ضیف که در مثال گفتیم، در اینجا از نظر عرف ظرف چیزی است و زمان چیز دیگری است. زمانی بوده منقضی شده، حکم به قوت خودش میتواند باقی باشد. عرف اون گونه زمانی که راک ظرف باشد مقوم موضوع نمیداند، بلکه از حالات قابل تبدل برای موضوع تلقی میکند. تبدل حالات تغییری در اصل موضوع ایجاد نمیکند. این سؤال و جواب که داده شد سؤال دیگری باز
استاد مظروف اینجا که حکم باشه در این ظرف زمان، اگر نباشه تو این ظرف لغوه. عرف هم همین رو میگه، نه فقط دقت عقلی. اگر ما یه قیام الجمعه ظرف بیاریم برای حکم، عرف هم همین رو میگه، خارج از جمعه از این حکم نیست.
بله، اشکال شما را متوجه شدم. اشکال شما برگرفته از فهم شماست، ولی اشکالتون وارد نیست. خودتون آدم خوبی هستید، فاضل هم هستید، ولی اشکال شما وارد نیست. عنایت کنید. یه بار دیگم بگم، آنچه که محقق خراسانی می فرماید قدس الله نفسه الزکیه، مولا امر کرده است روز جمعه ماه رجب ضعیف را اکرام کنید. عرف میگه که خوب روز جمعه که رفت دیگه، اکرام که هست، مولا گفته است اکرام. ظرف روز جمعه شاید که فضیلتی داشته، روز جمعه که اختصاص، البته منهای قرینه شما فوقا، شما گوش تا آخر گوش بدید دیگه پسر خوب، منهای قرینه شما ذهنتون رو به قرینه نبرید که اشکال کنید که این به خاطر قرینه است. عرف میگه که اکرام ضعف که به ما دستور داده بود، الان اون اکرام ضعف دستور مولا به عنوان اون دستور، خود اون دستور باقی است. میگه که بله، خود اون دستور باقی است. چرا؟ چون دستور به اکرام بود، روز جمعه بود که بود، روز جمعه یک زمانی بود، خود زمان که نمیتوند حکم را منحصر کند، انحصار ایجاد کند. این فهم عرف. اما دقت عقلی شما به طرف عرف و جای عقل قرار دادید. اونی که شما میگید دقت عقل هست. دقت عقل میگه زمان اگر دخلی نداشته باشد لغوه، بالاخره اگر دخل داشت پس از انتهاء زمان اون مستصحب در حالت بقا دیگه با اون وضعیت و با اون قوامی که داشت باقی نخواهد بود. شما عقل را به جای عرف قرار دادید. فرمایش محقق خراسانی است. و اما بعد از این اشکال دیگری مطرح می شود با جواب آن. اشکال دیگر این است که خب پس از آن که گفته شد عقل است و عرف، بنابراین دو تا استصحاب صورت می گیرد. یک استصحاب بر اساس فهم عرف و یک استصحاب عدم به واسطه درک عقل. این دوتا استصحاب تعارض میکنند. بنابراین هم حکم عقل را که شما اعلام کردید و حکم نظر عرف را هم که اشاره کردید، هر دو متقابلا دو مطلبی را به طور قطع اعلام میکند بقا و عدم بقا، دو تا یقین، یقین به بقا، یقین به ارتفاع، دو استصحاب میشوند. در یک استصحاب نسبت به آینده، یک استصحاب نسبت به حالت فعلی، ولی هر دو استصحاب تعارض میکنند. این اشکاله. در جواب این اشکال محقق خراسانی می‌فرماید که تشخیص موضوع در حقیقت در اختیار دو مبدع نیست، در اختیار دو منظر نیست، که هم در اختیار منظر عرف باشد و هم در اختیار منظر عقل. مستصحب برای دو نگاه خاضع نیست، باید یک نگاه در این جا حاکم و محکم باشد تا استصحاب شکل و شمای خودش رو به دست بیاورد. پس از این نکته مقدماتی می‌فرماید که مقتضای اخبار این است که مستصحب و قای مستصحب بسته به نظر عرف هست، مربوط و منوط به تشخیص عرف هست نه به تشخیص عقل. لذا فقط یک استصحاب داریم و تمام، و استصحاب متعدد از دو زاویه در کار نیست. جواب این اشکال هم داده شد. در نهایت یک اضافه شبهه دارد محقق خراسانی، مختصر ولی عقبش طولانی است. بسیار با اختصار یادآور بشوم، از این قرار است: اضافه وهم مربوط میشد به ردی بر نظر فاضل نراقی که شیخ هم در رسائل ذکر میکند. فاضل نراقی در کتاب مناهج الاصول والاحکام صفحه 239 مطلبی دارد تا حدودی پیچیده و معقد که با آسانسازی از این قرار است. می‌فرماید که در باره فعل مقید به زمان می توانیم سبب را مورد توجه قرار بدیم، به این معنا که اون فعلی که مقید به زمان هست در صورتی که الان شک داریم در بقای اون حکم، در اثر انتهاء زمان شک میکنیم که سبب این فعل تا الان، مثلا سبب اکرام تا این حد هم ادامه دارد تا حد بعد از انتهاء زمان یا ندارد، شک در بقاء سبب میکنیم. و بنابراین شک در بقاء سبب که بکنیم میشود شک در مقتضی، و استصحاب جاری نمیشود، باید به دلیل دیگری تمسک به عمل بیاد. آنگاه از اینجا یک پنجره باز میکند به سمت طهارت و نجاست، طهارت حدثیه و خبثیه. می‌فرماید که اگر کسی یقین به وضو دارد و بعد مزی از او بیرون میاد. شک میکند که این وضو باقی است یا این وضو باقی نیست، شک در سببیت سبب است که اون وضو حتی بعد از خروج مزی هم سببیت دارد برای طهارت یا ندارد. شک در سببیت که به وجود بیاد دیگه در اینجا استصحاب خود وضو معنا ندارد که ما وضو رو استصحاب کنیم. شک در سببیتش می شود و حکم نتیجه این می شود که سببیتی در کار نیست و حکم به بقا طهارت معنا ندارد. نتیجه استصحاب وضو معلوم شد. خیلی ساده سازی کردم. بعد از این مثال دیگری هم میگند که به همین یک مثال اکتفا کنیم. محقق خراسانی و شیخ انصاری این اشکال را هماهنگ جواب دادن، یعنی جواب را شیخ فرموده و محقق خراسانی هم تایید فرموده. می‌فرماید درباره وضو که اشکال کردید که استصحاب وضو نمی‌شود بلکه استصحاب در سبب، بلکه شک در سببیتش است. شک در سببیت استصحاب عدم وضو می شود و حکم به عدم وضو صادر می شود. این اشکال شما وارد نیست. چرا؟ برای این که در مثل وضو شک در سببیت نیست بلکه شک در رافع هست و وضو بعد از که محقق شد سببیتش تام و کامل است و به قوت تمام باقی است در مرحله بقا. فقط اگر مرز خارج بشوند و شکی به وجود بیاد که وضو نقض شد یا نشد، شک در رافع است و استصحاب وضو جاری می شود و حکم به وضو صادر می شود. آنگاه به یک جمله کوتاه دیگری هم اشاره می کند که به اختصار متن هم نادیده نگذارید. می فرماید که فرق بین افعال خارجیه و افعال و اعمال اعتباریه در کار نیست، که این فرق را هم گویا فاضل نراقی فرموده بودند. محقق خراسانی با یک اشارتی اکتفا می کند، فرقی ندارد در اجرای استصحاب. چرا؟ چون در استصحاب معیار این است که یقین سابق نسبت به یک حکم یا موضوع ادارای حکم باشد و شک در وقا این معیار و این شاکل در افعال خارجیه و در افعال اعتباریه جاری است بلا شبهت. مطلب تا اینجا تمام. عنوان بعدی تنبیه پنجم استصحاب تعلیقی که شما احتمالاً تا الان شنیده باشید که گویا مشهور شده است که استصحاب تعلیقی اساس ندارد، ولی شیخ انصاری و محقق خراسانی با تمام قاطعیت می‌فرمایند استصحاب تعلیقی هم اعتبار دارد. شرح مسئله فردا انشاءالله. سلامتی آقای ممزعان، صلوات خط کنید.